صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در مسئله هدایت الهی بود که در سخنرانی های حضرت زهرا و در دعاهاشون و در روایاتشون مطرح. اگر هدایت خداوند نبود یا اگر موجودی هدایت حق رو نپذیره، یقیناً از کمالات وجودی موجود و ارزش‌های وجودی مخلوق خبری نخواهد بود. اگر در آیات قرآن کریم و روایات و دعاها دقت بشه، نشون میده که کمالات موجودات و ارزش‌های موجودات محصول هدایت پروردگاره. البته آیات و روایات مربوط به هدایت رو و آثار هدایت رو برای نمونه بعداً براتون به خواست خدا قرائت میکنم، چون همه آیاتی که هدایت رو مطرح کرده و روایات اونقدر زیاده که یک فرصت طولانی میخواد. در ذیل آیه‌ای که از سوره طه قرائت کردید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، با توضیحی که خود قرآن درباره این آیه داره، هدایت رو می توان در سه بخش ملاحظه کرد. یه هدایت، هدایت تکوینی که رشته هدایت پروردگار بر وجود تمام آسمان‌ها و زمین و عوالم بالا و کرات وصل و با تکیه بر هدایت خداست که چنین نظام استوار محکم متقنی میلیاردها سال برپاست و دچار فساد نیست و به هم نمی ریزه. نمونه آیاتش رو هم در جلسه قبل شنیدید، آیات فوق العاده ای بود، آیات علمی، آیات حکیمانه، آیات استوار، آیاتی که قبل از رشد علم و دانش کیهانشناسی بر پیغمبر اکرم نازل شد و به حقایقی اشاره کرد که دانشمندان امروز جهان به کشفش نائل شدند. این یک هدایت. اینجا گوشه یک نامه ای رو که نیوتن جواب داده براتون بگم. یه دانشمندی به اسحاق نیوتن که اهل انگلستان بود و نیروی جاذبه رو کشف کرد، چون عالم به هدایت پروردگار متکی به نیروی جاذبه و دافعه و گریز از مرکز و پروردگار عالم در دو جای قرآن به این نیروی جاذبه و دافعه و گریز از مرکز با تعبیر به غیر عمد ترونه ها آسمان ها و زمین روی ستونهای نامرئی که برپاست، جاذبه دافعه قابل مشاهده نیست ولی یه قدرت قویه که سراسر عالم بهش تکیه داره. این نامه را اولین بار که من دیدم خیلی برام جالب بود و باریکالله گفتم به نیوتن، چون نیوتن هم چاره ای جز این جواب نداشت، یعنی جواب دیگه ای هم پیدا نمی کرد با همه علمش. سوال این بود که نیروی جاذبه رو، نیروی دافعه رو، نیروی گریز از مرکز رو، این نیرویی که شما کشف کردی که این نظام هستی رو میلیاردها سال برپا نگاه داشته، از نظر کیفیت برای من توضیح بده. این چه حقیقتی؟ این نیروی جاذبه. نیوتن نوشت به نظر من این نیرویی که من کشف کردم که کرات رو که بعضیاشون چند میلیون برابر خورشیده، این کهکشانها رو که وزنش رو کسی نمیتونه به دست بیاره، حالا کرات کوچیک مثل زمین و مریخ و امثال اینا رو تونستن وزنش رو به دست بیارن، اما خورشیدی که نوشتن 6 میلیارد سال، سالی چند میلیون تن از خودش داره هزینه میکنه، ولی کوچیک نشده، به خاموشی نزدیک نشده. با این هزینه کردن وزن، جاذبه بین او و منظومه شمسی به هم نخورده. این نیرویی که میلیاردها عالم رو، کهکشان رو، صحابی رو، سیاره ها رو در فاصله معین از همدیگه نگه داشته و داره میچرخونه، هم انتقالی هم وضعی. نیوتن نوشت خداست. من جواب دیگه ندارم. خود پروردگار در قرآن میگه ان الله یمسک السماء والارض ان تزولا، منم که تمام این عالم هستی و زمین رو از زائل شدن و فرار کردن و درهم ریختن دارم نگر میدارم. این هدایت تکوینی که در این هدایت تکوینی بحث تمام نباتات و گیاهان هم مطرح. عالم شگفت‌انگیز گیاهان واقعا عالم عجیب، واقعا. من در یکی از کشورها این گل رو دیدم و 2 گلدون کوچیکش رو صاحب اون باغ به من هدیه کرد، پولش هم نگرفت. به من گفت ایران شما تو تابستون پشه زیاده؟ گفتم بله. گفت تو اتاقاتونم میاد؟ گفتم زیاد، اگه راه پیدا بکن. گفت این قرصا و حشره کشا که تمامش مواد سرطانزاست رو شما تو اتاق نذار. این یه دونه گلدون و شبا در هر اتاقی که میخوابین بذارین، این گل گوشت خاره. گفت یه بویی رو از خودش پخش میکنه که برای پشه‌های کور، پشه‌های ریز بسیار این بو خوشامد داره، براش لذت میبره. با این بو اینا رو جذب میکنه، وقتی میان روی این گل میشینن، گفت داخل گل رو نگاه کن، این مواد به اصطلاح یه ذره روان چسبندگی داره، پشه‌های کور، پشه‌های دیگه که میشینن پاشون میچسبه، نمیتونن بلندشن، گل آروم آروم خودشو جمع میکنه، میخوره، دوباره خودشو وا میکنه. گیاه گوشت خار. گفت ببر. خب کی به این گل گفته که در جایی که قرار دادن هشه هست و حشره هست بویی که به مزاق اونا خیلی خوش میاد پخش کن؟ و کی بهش گفته که تولید چسب بکن و کی بهش گفته که وقتی پشه نشست و دیگه نتونست بلند شه جمع شو ببند خودتو و غذاتو تأمین کن و بخور. یه معلم میخواد، یا آموزگار میخواد، یا آموزش دهنده میخواد. این هدایت الله. این رو من خودم دیدم. یه سفری من آفریقای جنوبی بودم که آخرین نقطه خشکی نیم کره شمالی زمینه که این کشور لب دو تا دریاست، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس. بعد از این کشور تمامش آب تا قطب جنوب، خشکی وجود نداره. از یه منطقه افریقای جنوبی هر سال چند صد هزار ماهی، ماهی خیلی فراوون، با هم دیگه با یه صفوف منظم هزار کیلومتر آب رو طی میکنه، راه رو هم گم نمیکنه. میان لب ساحل یکی از شهرهای آفریقای جنوبی که این ساحل با محل زندگی اون ماهیان هزار کیلومتر فاصله است، بین تهران تا مشهد. کی میرسن اونجا؟ وقت تخم ریزی. تخم ریزی که کردن تموم شد، خود این چند صد هزار ماهی که گوشت خوبی هم داره از آب دریا میان بیرون، خودشونو میندازن تو خشکی میمیرن. اهالی اون شهر مجانی میان هر چی میخوان سبد پر میکنن و از ماهی فروشی زندگی بسیار خوبی دارن. خودشون میریزن بیرون، تور لازم نیمونجا. این تخمایی که میریزن مثلا چند میلیونه، اینا چی کار میکنن؟ اینا اونجا وقتی که تبدیل به ماهی ریز میشن، یه روز هم اونجا وای نمیستن، بر میگردن هزار کیلومتر میرن محلی که پدر مادرشون زندگی میکرده، اونجا بزرگ میشن، وقت تخم ریزی را رو بلدن، دوباره هزار کیلومتر میان نزدیک ساحل اون شهر، جایی دیگه نمیرن. این هدایت غریزیه. هدایت دوم، هدایت تکوینی، شامل سازمان عالم خلقت و گیاهان. در رابطه با حیوانات هدایت، هدایت غریزیه. این یه نوع ماهی. یه نوع ماهی در دریا زندگی میکنه، فقط تو تاریکی دریا، اصلا تو روشنایی نمیاد. آفتاب در یه حد معینی از آب فرو میره، از اون حد که بگذره دیگه دریا تاریک. این ماهی در تاریکی دریا خداوند متعال یادش داده، ابزارم بهش داده که دوستانت کیان، اونایی که برات منفعت دارن، دشمنانت کیان. تو تاریکی داره میره، گرسنش نمیشه چون نمیبینه، ظلمت تاریکیه. یه اندازه معینی سرشو میاره پایین، کم گردنش یه صفحه فسفوری داره که تا حدی جلوی دید این ماهی رو روشن میکنه. نمیدونه آدم چه خبره، یعنی این کارخونه برق مولدش کجای بدن ماهی، سیم کشیاش کجاست، تولید برقش کجاست، موادی که باید برق تولید بکنه چه موادیه، چه مقدار باید برق تولید بکنه رو آدم شگفت زده میشه. وقتی که روشن میشه مواد غذاییش هم گوشتیه، غذای خودشو میشناسه، میگیره میخوره، تا میبینه یه ماهی قوی داره به طرفش میاد که صیدش بکنه، گردنشو میاره بالا، تاریک میشه، تو تاریکی در میشه. این هدایت غریزی، اینا رو که خود ماهی از شکم خودش یاد خودش نمیده، که اولا اونی که به درد خوردنش میخوره رو بشناسه، دشمن رو هم بشناسه، یعنی یه منفعت شناس پرقدرتیه، یه ضرر شناس پرقدرتیه. یه نوع ماهی، یه نوع ماهی هست از این عجیب تره تو دریا، خب خوراکشو میخور، ولی وقتی ببینه که یه ماهی بزرگتر از خودش و قدرتمندتر از خودش میخواد بهش حمله بکنه، رنگ پخش میکنه در یه سطح دایره وار که اون ماهی نمیبینه تش تو اون رنگ تیره، راحت از دست دشمن در میره. این دشمن شناس. حالا کارخونه رنگ کجای بدن اینه، مواد رنگی رو از کجا تأمین میکنه، چقدر باید رنگ پخش کنه رو از کجا میدونه. این هدایت پروردگاره، این هدایت وجود مقدس حضرت حق. سعدی میگه تو این بوستانش، میگه یه نفر توی بیابونی داشت عبور میکرد، یه روباهی رو دید که این روباه نه دست داره نه پا داره، با شکم رو زمین. خیلی تعجب کرد که این روباه که دست نداره پا نداره، نمیتونه بدوه، نمیتونه دنبال مرغ و خروس بره، نمیتونه تو باغای مردم بره، لاغرم که نی، بدن متناسبی داره، این از کجا میخوره تو این بیام؟ گویا مقدار وایسیم ببینیم. وایساده دید یه شیری رانه یه شکاری رو تو دهن گرفته، دوان دوان داره میاد به طرف این روباه. حالا شیری که اگه خودش گرسنه باشه روباه رو دو لقمه میکنه میخوره، با هم رفیق که نیستن، عاشق هم که نیستن. این ران شکار رو گذاشت دلو روباه، دو میته کند و دو رفت، دید دوباره شیره برگشت. تا چشم روبا به شیر افتاد دهنشو وا کرد، اون یتی که رون شکار خورد دهنشو وا کرد، شیر که اومد رفته بود دهنشو پر آب کرده بود، دهنو آورد بالای دهن روبا، آروم آروم که تو گلوی روبا گیر نکنه. اینو کی یادش داده که آبو یه خالی نکن ممکنه خفه بشه؟ آروم آروم آب رو ریخت تو دهن روبا، روبا هم سیر شد هم سیراب شد، شیر رفت. کی به این شیر گفته این بی دست و پا رو پاره نکن، اینو غذای خودت قرار نده؟ کی اینو راهنمایی کرده که یه روباه بی دست و پا گرسنه و تشنه است نمیتونه خودش بره دنبال غذا؟ شکار میکنی یه تیکه گوشت شکار رو ورد و ببر بده به اون. کی یادش داده که این وقتی غذا میخوره تشنه هم میشه؟ آب براش ببر، یوه هم نریز تو دهنش، آروم آروم بهش بده. این اسمش هدایت غریزی. بگذارید من برای این هدایت غریزی هم یه آیه قرآن بخونم. این آیه هم از آیات مهم قرآنه، در سوره مبارکه هود. ما من دابتن فل ارض، دابه یعنی جنبنده، این هدایت غریزی، روییدنی رو نمیگه، جمادات رو نمیگه، آسمان ها و زمین رو نمیگه، اونا رو در آیات دیگه میفرموند. ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در این زمین نیست مگر این که روزیشو با هدایت من به دست میاره و میدونه که چه علفی رو بخوره، چه گوشتی رو بخوره، چقدر بخوره، میدونه. و ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، مهار هدایت تمام جنبندگان در دست قدرت من، مهار تمام جنبندگان در هدایتگری در دست من. یکی از دانشمندان، این رو من خودم خوندم، که بسیار به شکار کردن علاقه من بود، یه مطلبی رو نوشته بود تو اون مجله علمی، نوشته بود که من زمستونا میرفتم شکار، چهار فصل انواع حیواناتو میدیدم، یه روز برف اومده بود، من یه مسیری رو رفتم، رسیدم سر یه تپه، یه حوضچه سر تپه بود که آب باران توش پر می شد، یه آبی هم می جوشید از خود اونجا، چشمه با زخامت بر اثر سرمای شدید هوا یخ زده بود. 400-500 تا گنجیش مثل اینکه رفته بودن جایی دیگه، غذا خورده بودن. اینا قبلا معلوم بود که محل آب خوردنشون اینجا بود، وقتی رسیدن دیدن یخ زده، آبی وجود نداره، نرفتن. این نرفتنشون برای من شگفت‌آور بود. خب شما که دسترسی به آب ندارید، آب این گودال که یخ زده زخیم هم از یخش، چطور نمیرین؟ گفتم یه سری هست که اینا هر 500-600 تا دور این حوضچه نشستن خیلی آروم. گو یکی از اینا اومد بیرون، بدن حیوانات حرارت خوبی ده، گو با پشت خوابید رو یخ. یه مدت زمانی، مثلا 50 ثانیه، 60 ثانیه، 80 ثانیه خوابید، بلند شد. نفر دوم اومد سر جای او، لب اون استخر یا گودال خوابید. نفر سوم، نفر چهارم، نوبت به نوبت می اومدن، می خوابیدن، بلند می شدن، تا نفر سیوم حرارت بدن اینا یخ و آب کرد، آب کرد، آب کرد، نازکش کرد، نوک زدن، آب زد بیرون، همه اومدن آب خوردن و رفت. این غیر هدایت حضرت حق چیه به نظر شما؟ کی گفته بدن شما حرارت داره؟ کی بهشون یاد داده حرارت یخ و آب میکنه؟ کی بهشون گفته با پشت بخوابید؟ کی بهشون میگه چقدر بخوابین؟ کی بهشون میگه وقتی بلند شدین نفر دوم رو هدایت میکنم بیاد بخوابه؟ خدا کجاست؟ همه جا پیش کیه؟ همه موجودات قابل لمس. دیگه بالاتر از اینم میشه لمس کردن خدا؟ بالاتر از اینم میشه حس کردن پروردگار مهربان عالم؟ میشه بالاتر؟ مرحوم سید نعمت الله جزایری 20 سال شاگرد علامه مجلسی بود. 20 سال. من اینو تو کتابای خودش خوندم، ظاهراً جریان تو خونه خودشون اتفاق افتاد. گفت یه ماری تو تاق خونه، اون وقتا که تیرچوبی بود، من خیلی خونهای قدیمی رو شب خوابیدم دیدم مار از رو ستون سقف رد میشه. سابقه مارگزیدگی هم تو اون خونه ها نبود، اهل خونه هم ترسی نداشتن چون مارا تو لانه خودشون بودن، اصلا دیوارا پایین نمیومد. گفت این مار تو خونه ما لونه داشت، جوجه گذاشته بود، جوجه مار. گفت ما یه روز اومدیم یه دونه این جوجه مارا رو گرفتیم، گذاشتیم یه ظرف گلی سنگین روش برگردیم. یک کاسه شیرم از گاو دوشیده بودیم، گذاشته بودیم برای خوردن، میپایید. دیدیم این مار مادر از سقف اومد کنار دیوار و آروم اومد پایین و اومد لب کاسه شیر، هر چی زهر تو نیشش بود ریخت تو شیر. که حالا که بچه منو حبس کردیم منم همه تونو میکشم. گفت کاسه رو بلند کردیم، یه خود غذا هم ریختیم جلوی جوجه مار. گرسنه بود، خورد و دیوار رو گرفت رفت بالا بره تو لانه پیش مادرش. رسید به آغوش مادر، مار فشوش کنان به سرعت اومد تنه زد به این کاسه شیر، شیر رو برگردون ریخ رو خاکا. که حالا که بچه من رو آزاد کردین منم از انتقام باید دست بردار. این هدایت خدا. ای خدا بیشتر بندگانت نمک به حرامن، اما کاریشون نداری، بازم بارون میدی، بازم باغا رو آباد میکنی، بازم کره زمین رو سرسبز میکنی، بازم چشمه براشون را میندازی، بازم رودخونه ها رو پر میکنی، بازم سدها رو سرریز میکنی. این همه با حجاب تو در دنیا مخالفن، این همه بد حجاب، این همه بدکار، این همه رباخور، این همه زناکار، این همه آدم ظالم، این همه آدم بد، این همه آدم بد اخلاق. ولی چقدر آقایی و کریمی، چقدر هدایت غریزی، چقدر کریم. خودش تو قرآن میگه من اگه از شما جنس دو پا بخوام انتقام بگیرم، از موجودات زنده دیگم رو زمین نمیمونن، اونام کنار جریمه شدن شما بمیرن. چون من یه عذاب ناگهانی که بفرستم گاوا، گوسفندا، مارا، تمام موجودات در اون منطقه عذاب نابود میشن. حالا صدقه سر اونا شما رو کاری ندارم. پیغمبر میفرماد اگر صدای ناله بچه های شیرخواره تو گهواره نبود، اگر صدای گریه پیرمردا تو نماز شب نبود، خدا مهلت به کسی نمیداد. مردم از صدقه سر این شیرخورا و این نماز شب خونا دارن زندگی میکنن. ولی کاری نداشته. این همه موجودات در عالم به یکیشون اشاره میکرد ارتشوار حمله کنید به شهرها، به مزارع. همین پارسال گذشته بود یکی از کشورهای اروپایی یه ملخ فقط حمله کرد، یه ملخ تمام مزارع رو درو کردن و رفت، هیچی نمون. این هدایت غریزیه که تمام حیوانات دریایی و صحرایی و هوایی وصلن به هدایت خدا. من 8 صبح بود آفریقای جنوبی از در ساختمان خانه‌ای که بودم اومدم بیرون. سفیرمون آدم باسواد و بزرگوار و از دوستان قدیم منم بود، ایشونم اومد بیرون، اون میخواست بره سفارتخونه، ما میخواستیم بریم جای دیگه. حدوداً 8 صبح بود، آفتاب بود، هوا بهاری بود، زمستون ما بهار اوناست، گلها شکفته بود و درختها باز شده بود. و ایشون به من گفتن که این درخت رو نگاه کن. گفتیم پرنده رو ببین. این با ترکه‌های برگدار تازه داره لونه می‌سازه. گل لونه سازیشو نگاه کن. گفت این لانه سنگین رو با یه دونه بند به یه شاخه آویزون میکنه، به صورتی که این همه بارون آفریقای جنوبی داره، بارون تو لونه نه. گفت این لانه دوی بعد از ظهر تموم میشه، من میرم شما هم برین، بعد بر میگردین لونه ساخته شده رو میبینین. ولی ایشون گفت چون من اینجا تجربه دارم، ممکنه برگردیم لونه نباشه، دوباره داره درست میکن. گفتم چرا؟ گفت این لونه که تموم میشه، این لانه ساز نره، به قدری هم دقیق لانه درست میکنه که آدم از اون ساختمون لذت میبره، و این لانه هم باید آویزون باشه، هر چی هم باد بیاد بند و پاره نمیکنه، چه بندی میبافه نمیدونه. گفت لونه که تموم میشه، چون ما دو میاد، گفت این 11 لونهش تمومه، میره مادش رو میاره، مادر رو که میاره میگه این لونه رو ساختم، شروع بکنیم زندگیمونو. اگر حاج خانوم لانه رو بپسنده میگه شروع کنیم، اگه نه بهش میگه من لونه رو دوست ندارم، قیچیش میکنه میفته، دوباره مطابق میل حاج خانوم شروع میکنه به لانه ساز. این مجموعه رو کی یاد داده؟ خدا کجاست؟ همه جا. پیش کیه؟ پیش همه. چقدر به ما نزدیکه؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. من از رگ گردن به این انسان‌ها نزدیک‌ترم، از رگ گردن به هیچ شکل. دختر 3 ساله رو تو خرابه نمیتونستن ساکتش کنن، آروم نمیشود. هر کی این خرابه نشینان اومد بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. یعنی دیگه آغوش شما به من آرامش نمیده، گریه میکرد، ناله میزد، یا شب افغان شبی، یا سحر آه سحری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری. به هوای سر کوی تو به بی پار و بری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب بال و پری. آنقدر در حلقه زنم بر در درگاه خدا، تا به روی دلم از غیب گشاین دری. فکر میکردن با بردن سر بریده آرام میشه، اما وقتی سر رو دی، خراب باغ و منم گل، توی بلبل. من این خرابه به باغ بهش نفروشم. اونقدر ناله زد گریه کرد که جان داد و روی زمین افتاد و سر بریدن از تو بغلش بود و رها نکرده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.